خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آتشت بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز فصل جدید سریال های تلویزیون،
تشدید نظارت ستاد هماهنگی خدمات سفر بر مراکز اقامتی در تعطیلات تابستان
و ورود مراکز پژوهشی و علمی برای تشکیل هیئت های اندیشه ورز اربعین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و صبح خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم معصومیان و من محمد رضا اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
آغاز فصل جدید سریال‌های تلویزیون. با پایان یافتن ماه مبارک رمضان و اتمام سریال‌های رمضانی، سریال‌های عروس تاریکی، خانواده دکتر ماهان و گاندو به ترتیب راهی شبکه‌های 1، 2 و 3 شدند. سریال عروس تاریکی به کارگردانی محمود معظمی هر شب ساعت 20:15 از شبکه 1 سیما پخش می‌شود. خانواده دکتر ماهان به کارگردانی علی محمد قاسمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21:30 روی آنتن شبکه 2 سیما می رود و گاندو به کارگردانی افشار ساعت 20:45 روی شبکه 3 سیما می رود.
مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی در گذشت قاسم غریفی نمایشنامه نویس، مترجم و از چهره های تئاتر دفاع مقدس را تسلیت گفت. قاسم غریفی نمایشنامه نویس، مترجم آثار ادبیات نمایشی و هنرمند عرصه تئاتر به ویژه دفاع مقدس بود که 11 خرداد و در 68 سالگی بر اثر بیماری دار فانی را ودا گفت.
فهرست تفکیکی هزینه مالی جشنواره‌های هنری سال 97 منتشر شد. معاونت امور هنری وزارت ارشاد با هدف شفاف‌سازی گزارش مالی 8 جشنواره هنری موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی و مد و لباس سال 97 را به صورت تفکیک شده منتشر کرد. بر اساس این گزارش‌های مالی برای 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بیش از 6.5 میلیارد تومان، برای 34 جشنواره موسیقی فجر بوده 1.3 میلیارد تومان، برای 8 جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر بیش از 1.5 میلیارد تومان و برای 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر حدود 3 میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین برای 25 جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان حدود 900 میلیون تومان، برای 25 جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان 450 میلیون تومان، برای 12 جشنواره موسیقی جوان حدود 1.5 میلیارد تومان و برای 12 جشنواره موسیقی نواحی ایران 300 میلیون تومان هزینه شده است.
در تازه ترین مورد از دوگانگی در آزادی بیان ادعای غربی ها، شرکت یوتیوب اعلام کرد هزاران تصویر و کانال انکار کنندگان هولوکاست را از این شبکه حذف می کند. یوتیوب مدعی شده این کار را به منظور جلوگیری از استفاده از این شبکه برای دامن زدن به نفرت، آزار و اذیت، تبعیض و خشونت انجام می دهد. این در حالی است که یوتیوب واقعی کشتار مسلمانان به دست یک تروریست افراطی در 2 مسجد در نیوزیلند را به طور زنده پخش کرد و تصاویر این جنایت تا مدت‌ها در این شبکه قابل دسترسی بود. گفتنی است کشورهای غربی تا کنون تحت فشار و نفوذ صهیونیست‌ها بسیاری از محققان و تاریخ‌پژوهانی که بر اساس مستندات تاریخی هولوکاست را جعلی و یک دروغ تاریخی عنوان کرده اند مجازات و برای برخورد با آنان قانون‌های سختگیرانه‌ای وضع کرده‌اند.
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر از تشدید نظارت بر مراکز اقامتی در تعطیلات تابستان خبر داد. فریدون محمدی در گفتگو با همکارم علینیا گفت سامانه 0-96-29 آماده ی رسیدگی به شکایات مردم است.
بعد از نوروز تعطیلات تابستان دومین پیک سفر در کشوره. به خوب پیش بینی میشه که حجم سفرهای داخلی با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان هم بلافاصله تمام شده، یه دفعه ما مواجه بشیم با حجم سفرهای داخلی و ترافیک این سفرها. پیش بینی میکنیم که امسال تابستان حجم سفرهای داخلی خیلی بالا باشه. ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر آمادگی کامل دارد تا ان شاء الله با یک برنامه‌ریزی گسترده، هماهنگ، منسجم در سطح کشور عملیات خدمات رسانی به مسافران نوروزی به بهترین شکل ممکن انجام بدهد.
اگر جایی تخلفی صورت گرفت به کجا باید اطلاع داد؟
این نظارت ها در ایام تابستان تشدید خواهد شد. سامانه پاسخگویی به شکایات هم فعال خواهد بود. سامانه 096 رو، این سامانه هم تلفنی هست، هم یک قالب اپلیکیشنی دارد که مردم میتونن شکایتشون رو ثبت کنن، میتونن با این تلفن تماس بگیرن، میتونن اگه شکایتی دارن به هر جایی از استانهای کشور که تشریف ببرن ستاد سفری اونجا وجود دارد. و در تابستان ما البته بیشک نظارت همون رو بیشتر و بیشتر هم خواهیم کرد. نظارت های تخصصی که در قالب حوزه اداره کل نظارت سازمان گردشگری هست شروع شده و داره مستمر انجام میشه. اما نظارت های ما به عنوان نظارت های سر تابستانه رسما از اول تیر ماه شروع میشه.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت از کل جمعیت زائران حج تمتع 98 کمتر از 100 نفر موفق به کسب استطاعت جسمی از کمیسیون‌های پزشکی مربوطه نشدند و مابقی این مراحل را پشت سر گذاشتند. محمد تقی هولیساز در گفتگو با همکارم غفارلو در این باره افزود
در حال حاضر ما معاینات زائرینمون که قرار مشرف بشن استطاعت جسمشون تایید شده، آزمایش‌های قربالگریشون صورت گرفته، معاینات پزشکیشون هم به تبعش انجام شده، داروهامون هم تهیه شده و منتظریم که 15 شوال اونا رو به عربستان ارسال کنیم که خب حدود 400 قلم داروه، حدود 60 تن. برنامه‌ریزی‌ها برای بیمارستان‌هایی که توی مکه و مدینه هستش، دو تا مرکز رئیسی داریم که در واقع حالت بیمارستانی، یه دونه تو مکه یه دونه توی مدینه، 5 تا مجتمع درمانی داریم توی مکه و 4 تا توی مدینه. و این غیر از اون مطب‌های فعال که نزدیک به 180 تا مطب فعال هست که توی محل مسکن زائرین دایر هست و توسط پزشکانی که اعزام میشن در اختیار زائرین هست.
چند نفر از زائرین استطاعت جسمیشون تایید نشده؟
شیوه کار به این صورت هستش که پزشکان معاین ما زائری رو که میخواد استطاعتش تایید بشه مورد معاینه قرار میدن و تست هایی رو انجام میدن و در مواردی که نیاز بررسی بیشتر هست تست های تکمیلی. اگر توسط پزشک ما این فرد به نوعی استطاعتش تایید نشه از زائر خواسته میشه که این سفر رو همراه ما نباشن. در مواردی که شک و شبهه وجود دارد یا زائر اصراری دارد، این از طریق کمیسیون های پزشکی که توی استان های هست تشکیل میشه، نظرهای متخصص های مختلف گرفته میشه. این عدد تا حالا اونایی که از کمیسیون پزشکی عدم استطاعتشون رو گرفتن تعداد شون زیر 100 نفر است. تعداد زیادی این حجم گسترده زائرین تلقی نمیشه.
از ظرفیت مراکز پژوهشی و علمی کشور برای تشکیل هیئت‌ها استفاده می‌شود. رئیس کمیته فرهنگی اربعین گفت تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز با هدف شناسایی موانع و ارائه راه حل برای هرچه باشکوه‌تر برگزاری راهپیمایی اربعین است. حجت الاسلام، حمید احمدی.
با توجه به این ما زمانی است که در پیش داریم، ظرف چند ماه آینده باید برنامه ریزی جامعی تو حوزه‌های مختلف برای بحث مراسم اربعین صورت بگیره. با توجه به تغییراتی که در بحث هزینه ویزا پیش آمده، پیشبینی‌هایی هم که میشه با توجه به افزایش جمعیت، تبعاتی هم قطعاً به همراه خواهد داشت. شرایط تغییراتی که در شرایط منطقه پیش آمده، لازمه یه بازنگری در برنامه‌ها و چالش‌های احتمالی و فرصت سیاست‌های که پیش رو داریم انجام بگیره. به همین دلیل از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی استفاده میشه. کارشناسان و اساتید دعوت میشن در گروه‌های مطالعاتی در قالب هیئت‌های اندیشه‌ورز مسائل مختلفی که در حوزه اربعین، در حوزه فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و مطالعات و حتی در حوزه‌های اجرایی مورد بحث قرار میگیره و نتایج اون تقدیم میشه در اختیار مسئولان و سیاستگزاران و برنامه‌ریزان قرار میگیره تا مورد ملاحظه قرار بگیره. مثل مسائلی که سال قبل داشتیم، بعضی از آسیبایی در حوزه ارز، در حوزه کاپوتاژ، در حوزه دیرساخت‌ها تا بحث‌های دیگه‌ای که در حوزه فرهنگی و آموزشی وجود داره. رویکرد اصلی ما در این بحث شناسایی و ارائه راه‌حل‌هایی است برای مقابله با بعضی از چالش‌ها و آسیب ها که از ظرفیت مراکز پژوهشی علمی کشور استفاده خواهد شد.
قائم مقام مرکز طبع و نشر قرآن کریم درباره اهداف کتابت قرآن به خط کاتبان ایرانی گفت این کتابت‌ها با در نظر گرفتن ویژگی سهولت در خواندن و آموزش انجام شده است. سید علی سرابی افسود شماری از کاتبان از جمله دو نفر از بانوان کاتب مشغول کتابت قرآن هستند که تا پایان امسال و یا در سال آینده کتابت آنان به پایان می‌رسد. او با اشاره به ویژگی این نوع کتابت گفت این کتابت‌ها علاوه بر ویژگی سهولت در خواندن و آموزش به لحاظ فنی برای اهدای قرآن جمهوری اسلامی به دیگر کشورها در نظر گرفته شده و از این جهت نیز در نوع خود کم نظیر است.
حضور روحانیت در میان مردم خارچشم دشمنان است. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در دیدار با خانواده شهید حجت الاسلام خرسند امام جمعه فقید کازرون گفت دشمنان این مرز و بوم نمی‌توانند حضور روحانیت مردم و خدم را در بین مردم تحمل کنند. حجت الاسلام محمد قمی در این باره ترور شهیدان مفتح و مطهری و دیگر روحانیان را یادآوری کرد و گفت کسانی که تصور می‌کنند با ترور می‌توانند روحانیت را حذف کنند خیال خام در سر دارند. وی تاکید کرد که حضور باشکوه مردم کازرون در مراسم تشییع شهید خرسند نشان داد که مردم همچنان به انقلاب وفادارند و با روحانیت همراهند و قدر خدمات آنها را می‌دانند. شهید حجت الاسلام محمد خرسند امام جمعه کازرون بامداد چهارشنبه 8 خرداد پس از بازگشت از مراسم احیای شب قدر هدف حمله فردی شرور قرار گرفت و با ضربات چاقو به شهادت رسید.
مراسم گرامی داشت 56مین سالگرد قیام خونین یوم الله 15 خرداد سال 1342 در بسیاری از شهرهای ایران اسلامی برگزار شد. در تهران هم این مراسم عصر دیروز در محل گلزار شهدای قیام 15 خرداد برگزار شد. فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله در حاشیه مراسم گرامی داشت 56مین سالگرد قیام 15 خرداد گفت شهدای 15 خرداد در شرایطی جان خود را فدای انقلاب کردند که هیچ امیدی به آینده نبود، اما با توکل به خدا و پذیرش وعده های الهی به پیروزی رسیدند. سردار یزدی افسود
سالگرد قیام 15 خرداد در شرایطی ما گرامی می‌داریم که یاد اون شهدا که اون روزها در قربت فضیلت‌های انقلاب آمدن بیرون، روزی که رژیم فکر می‌کرد که امام تنهاست، روزی که دشمنان فکر می‌کردند که با سرکوب کوتاه و کوچکی می‌تونند انقلاب اسلامی رو در نطفه کنند، شهدای ما آمدن به میدان. ارزش این شهدا در انقلاب اسلامی بسیار با اهمیت شروع انقلاب رو این شهدا رقم زدن. خون پربرکتشون سبب شد که نهال انقلاب به سرعت رشد بکنه. شهدای 15 خرداد ما در شرایط ایستادند که هیچ امیدی به آینده نبود الا توکل به خدا و پذیرش وعده های الهی. مردم ما امروز هم همین طور هست، با امید به وعده های الهی، با اتکال به قدرت الهی، با باور کردن توان خودشون و رزمندگانشون در مقابل دشمنان خواهند ایستاد. خوبه که دشمنان درس بگیرن و بخت نگون خودشون رو دوباره به بوته آزمایش نیارن، چون این مردم مردمی هستند که مقاومت و ایستادگی رو از تاریخ خودشون درس گرفتن.
از سراسر گیتی
موسیقی وزارت نفت اعلام کرد با گزارش یک مدیر ارشد 8 نفر به علت تخلف مالی در یکی از شرکت‌های وابسته این وزارتخانه دستگیر شدند. از این افراد مقادیری دلار و یورو به ارزش 12 میلیارد تومان پس گرفته شده.
فروش اینترنتی و حضوری بلیت قطارهای رجا برای دور نخست سفرهای تابستانی از اول تیر تا 15 مرداد از ساعت 8 صبح 19 خرداد آغاز می شود.
بر اثر حریق در کارخانه کاغذسازی مهاباد 2 میلیارد تومان به این کارخانه خسارت وارد شد. این حریق خسارت جانی در پی نداشته است.
رئیس پلیس رافر ناجا از افزایش 30% تردد در محورهای شمالی کشور خبر داد و گفت تردد در جاده های شمالی بالاست و بهتر است مردم سفر به این مناطق را از برنامه خود خارج کنند. سردار هادیانفر همچنین به مسافران توصیه کرد به هیچ وجه جمعه را برای بازگشت انتخاب نکنند و آینده به مرور از مسافرت بازگردند تا دچار مشکل نشوند.
آتش سوزی در عراضی منطقه آزاد قشم پس از عملیات 4 ساعته ماموران آتش نشانی به طور کامل مهار شد.
رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با امیر قطر با استقبال از مواضع دولت این کشور در نشست شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب گفت روابط نادرست عربستان و امارات به زیان کل منطقه است.
وزیر امور خارجه کشورمان با انتقاد از رفتار کشورهای غربی درباره فروش سلاح به محور سعودی، اماراتی و کشتار مردم بی‌دفاع یمن گفت مردم غرب برخلاف دولت‌هایشان خواستار توقف چرخه شیطانی فروش تسلیحات به امارات و عربستان هستند. دولت سعودی از واردکنندگی بزرگ سلاح از جهان است.
کمیته مرکزی پزشکان سودان با اعلام افزایش قربانیان کشتار معترضان به دست نظامیان حاکم در سودان اعلام کرد 101 نفر بر اثر این خشونت‌ها کشته شدند. نظامیان سودان حدود 2 ماه پیش علیه عمر البشیر کودتا کردند.
عادل از سعدون منجم سرشناس کویتی با انتقاد از اقدام برخی کشورها در اعلام روز سه‌شنبه به عنوان اول ماه شوال و عید فطر گفت رؤیت هلال ماه شوال در غروب روز دوشنبه نه با چشم غیر مسلح و نه با تلسکوپ و نه با دوربین‌های مدار بسته به هیچ وجه امکان پذیر نبود.
رئیس جمهور چین در دیدار رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت به زودی دو کشور توافقنامه امضا خواهند کرد که بر اساس آن دلار از مبادلات تجاری دو طرف حذف و ارزهای ملی روسیه و چین جایگزین آن می شود.
جنگ تعرفه ای آمریکا علاوه بر چین با مکزیک هم بالا گرفت. رئیس جمهور آمریکا در ادامه اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش در جهان تهدید کرد اگر توافقی با مکزیک حاصل نشود تعرفه 5% بر کالاهای وارداتی از این کشور از دوشنبه آغاز می شود که تا 25% آن را افزایش خواهد داد.
منابع امنیتی مصری از کشته شدن 14 تروریست و کشف و ضبط 14 اسلحه خودکار و 3 بمب در منطقه سینا خبر دادند. دیروز در حمله افراد مسلح به مرکز ایست و بازرسی در جنوب شهر العریش در استان سینای شمالی مصر 8 نیروی امنیتی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
سرما و یخبندان مناطق شرقی استرالیا را فرا گرفت و در نواحی دور استوایی نیز برف باریده. سازمان هواشناسی استرالیا بارش چنین برفی را کم سابقه توصیف کرده است.
و مقامات بهداشتی آمریکا اعلام کردند از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 1001 مورد ابتلا به بیماری سرخک در این کشور ثبت شده است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا شیوع سرخک در این کشور را بدترین نوع شیوع این بیماری در 27 سال گذشته خوانده است.
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از ضایعات پنبه نخستین بار در ایران موفق به تولید نانو الیاف‌های ضد میکروبی برای استفاده در زخم پوش‌ها شدند. احمد هیوچی دانشجوی دکترای مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری تر در این باره گفت
کاربرد نهایی که برای اون در نظر گرفتیم برای استفاده به عنوان زخم‌پوشه، یعنی شما وقتی که زخمی در بدن ایجاد میشه برای اینکه اون ترمیم بشه نیاز به یک زمانی دارید. حالا این زمان 1 هفته تا 2 هفته و این زخم‌پوش به علت اون ساختار نانولیتی که داره باعث میشه که ترمیم زخم با سرعت بیشتری انجام بشه. به عنوان مثلا همون زخمی که در طی 14 روز خوب میشه حالا میتونه در طی 3-4 و یا 7 روز خوب بشه. بستگی به نوع زخم و عمر زخم داره. روش تولید این دو بخش هست. بخش اولش تولید نانو ذراتی که به روش هیدرولیزی سنتز میشن و بخش دوم که تولید نانو الیاف هست به روش الکتروریسی هست. الکتروریسی یعنی که شما محلول پلیمری رو دارید و یک ولتاژ بسیار بالا در حدود 15 کیلو ولت وارد میکنید به محلول پلیمری و این محلول پلیمری روی جمع کننده جمع میشه و نانو الیاف روی اون تشکیل میشه و به این صورت میتونید نانو الیاف رو ما داشته باشیم به عنوان ذخیره. در این زمینه کارهایی قبلا انجام شده. تفاوت این کار ما این بود که اینجا از یک نوع نانوذراتی استفاده کردیم که منشأ طبیعی و ارگانیک داشت. به همین خاطر میتونیم بگیم که با کارهای گذشته کاملا تفاوت داشت. در این زمینه مشابه این کار دقیقا انجام نشده ولی کسانی بودن در کشورهای مثل کانادا، سوئد، پرتغال و چین روی این زمینه کار کرده باشند ولی در ایران ما اولین کسانی هستیم که با این وارد این زمینه شدیم و نانو یافت حاوی نان فیتوسلوز رو تهیه کردیم و نتایج خوبی رو گرفتیم. تست‌های حیوانی رو انجام دادیم. تست‌های حیوانی افزایش نرخ ترمیم رو نشون دادن و همچنین کیفیت باف ترمیم شده خیلی بالاتر از نمونه‌های دیگه بود و چشم‌انداز خوبی برای آینده محصول وجود داره.
سازمان هواشناسی از امروز تا اواسط هفته آینده برای بیشتر مناطق ایران جوی آرام و به نسبت پایدار پیش بینی کرد. امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
از امروز تا اواسط هفته آینده در بیشتر مناطق ایران جوی آرام و نسبت پایدار خواهیم داشت. در این مدت در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب روی ارتفاعات زاگرس مرکزی، ارتفاعات شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات شمال شرق رشد ابر و رگبارهای پراکنده گاهی با رعد و برق رو پیش بینی می‌کنیم. از امروز تا 5 روز آینده شرق و جنوب شرق وزش باد شدید گاهی خواهد داشت به ویژه منطقه زاول و انتظار میده که از روز یکشنبه بر شدت این وزش باد در منطقه زاول افزوده بشه که میتونه سبب گرد و خاک در زاول بشه. امروز تا هفته آینده اواسط هفته توده هوای گرم در بیشتر مناطق خواهیم داشت. البته از روز یکشنبه تا سه شنبه دمای هوا در نوار شمالی کشور اون 3 تا 6 درجه کاسته میشه و بر مقدار بارش‌های شمال غرب و ارتفاعات البرز افسوده خواهد شد. تهران هم انتظار داریم امروز آسمانی صاف آفتابی داشته باشه. بعد از ظهر رشد ابر رو در تهران هم شاهد خواهیم بود، گاهی وزش باد و احتمال بارش پراکنده در نقاط مرتفع تهران وجود داره. بیشین دمای مهرآباد 35، شمیرانات به 33 درجه خواهد رسید و کمین دمای شمیران 20، مهرآباد 24 درجه خواهد شد.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:03 است. از توجه شما شنوندگان عزیز به خبرهای بامدادی از رادیو فرهنگ تشکر میکنیم. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
خبرهای ساعت 8 بامداد رو به اتفاق شما شنوندگان ارجمند شنیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست همچنان همراه شماییم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دوم شادی و بار من به هر جا، ای دوم شادی و بار من به هر جا، بوی عطرش پیچه سر ده باغ و سرا، بوی عطرش پیچه سر ده باغ و سرا. شادی اما شادی اما دردش بکید بود، او بپا جارو بکو جارو بکو به تو به پیش بود، به تو به پیش بود. ایدمو دوستی زمین با آسمونه، ایدمو دوستی زمین با آسمونه، اید خوشبختی یه هر پیر و جوونه، اید خوشبختی یه هر پیر و جوونه. بشن آهنگ دلم گوش به بسازم، بشن آهنگ دلم گوش به بسازم. واقعم بسوزم حیف باقی تو سیمو، واقعم بسوزم. نکو دوستی خواه با دست برانی، بر نکو دوستی خواه با دست برانی، ای دوما خواه دلی دقم دراری، ای دوما خواه دلی دقم دراری.
خوبه بدون مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحانید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونیم ماوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.